إن صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که قاعده ید حجت بر ملکیت شد که بناء عقلا و همچنین اون روایات سلاس، چون یک روایت وارد بود اشکال برش، ولی که اون روایات سلاس کفایت میکرد بر این که دلالت کند بر این که ید حجت بر ملکیت است. بلکه لا یبعد، که این را هم عرض کردیم، که اون چه که از این روایات وارد شده است جنبه ارشاد باشد و اون چه که مدرک عقل و عقلاست. ارشاد به این معنا که اگر در این روایات این تعابیر آمده است که بر نمیگردیم، مخصوصا روایت اولا که موثقه حفظ ابن قیاس بود تعبیر شده بود به این که اگر این چنین باشد سوقی نمیماند، یعنی ارشاد دارد به ادراک، به مدرکات عقلیه و عقلا، که عقلا هم همین معنا رو میبینن. ولی اگر بنا باشد هر کس در خرید چیزی تردید کند و هر کسی نسبت به اون چه که به اون کسی که ذلیت هست شک کند که آیا مال او هست یا نه، این تردید موجب می شود که اساساً بازار مسلمین به هم بخورد و به هر حال روال اقتصادی مردم کلن از بین برود. پس بنابراین این یک مطلبی است تقریباً میشه گفت از مسلمات است و تردید در اون نیست. حتی اونهایی هم که ید را حجت بر ملکیت نمی دانند لااقل حجت بر جواز تصرف می بینند، ولی که خب منشأ جواز تصرف باز معال این حرف عرض کردم، ولو اینکه این رو بگن ظهور البته در ملکیت دارد. حالا ما تنزل بکنیم بگیم که دلالت بر جواز تصرف بکند، که من که بعضی ادعا کردن میگیم خب جواز تصرف منشأ میخواد، منشأ جواز تصرف ظاهر و غالب مالکیت شخص است، نه اینکه بگیم چون وکیل است یا ولی است یا از ناحیه او اجیر بر فروش شده است و امثال ذلک. اینا خلاف ظاهر است. ظاهر این است که اگر کسی دارد تصرف در مالی میکند و او را میفروشد، به ما انه مالکون این تصرف از او صادر میشود، نه به ما انه وکیلون او ولیون او به هر حال به اصطلاح اجیرون. نه، اینها نیست، اینها خلاف ظاهره، اینها قرینه میخواد. لذا شما اگر در یک مغازه وارد میشین، وقتی میبینین طرف جنس میشه میگین خودش، لذا بهش میگه آقا حالا استفاده کمتر بخور، مثلا جنس رو ارزون تر بده. اینها اگر بگه من مأمور فروشم و اجیر برای فروش شدم، اظهار میکنه. خب چرا اظهار میکنه؟ اگر به هر حال انصراف داشته باشد از مالک، نباید اظهار این معنا بکند. پس اظهار معلوم شد که در فرض عدم اظهار او رو مالک میپندارن و لذا مطالبه به اصطلاح رخص قیمت میکنن. جهت دیگری که در واقع این مهم هست این است که ید که حالا حجت بر ملکیت است، آیا حجیت ید بر ملکیت مطلقاست؟ یعنی چه حالت سابقه داشته باشد چه حالت سابقه نداشته باشد، یا اینکه نه مقید است به اونجایی که مجهول باشد وضع اون مال. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و همچنین میرزای نائینی و محقق عراقی، این سه نفر قائل به حجیت مطلقه نیستند. نمیگم مطلقا سوا اون علم حالت سابقه او علم یعلم، این چنین نیست، بل فقط در خصوص صورت جهل به عنوان ید به حسب سابق، در این فرض است که میگن ید علامت و حجت بر ملکیت است. اما در غیر این صورت حجیت بر ملکیت را قائل نیستند. لذا اگر کسی بداند که این مال مالش فلان شخص است ولو در ید دیگری باشد، اینجا نمیگن ید، حتی اگر شک در بقای ید اون شخص آخر نسبت به این مال داشته باشن، باز اقدام نمی کنن برای این که بگن الان چون در دست این هست مالک همین شخص است. این حرف را در این چنین جایی نمی گوین. فقط جایی است که ما جهل داشته باشیم به نحوه سلام مالک این مال و ندانیم کیست مالک او، و الان هم یک شخص رو میبینیم ذلیت هست. اینجا ما میتوانیم ادعا بکنیم که ید به هر حال به عنوان حجت است بر ملکیت. جهتش این است که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه خلاصه فرمایششان این است که میفرماین حجیت ید بر ملکیت، به تعبیر کلی عرض بکنم بعد بیان ایشان را عرض میکنیم، آیا موضوعیت دارد ید به عنوان حجت بر ملکیت یا طریقیت دارد؟ اگر قائل به موضوعیت بشیم، یعنی اصلا خود ید به عبارتی از اسباب ملکیت میشود، یعنی یکی از چیزهایی که موجب ملکیت است خود ید هست، این بعید به نظر می رسد که ما ید را از موجبات و اسباب ملکیت بدانیم. اون چه که اقرب به ثواب هست این است که ما همون جوری که مرحوم ها شیخ فرموده اند، ما ید را طریق برای به هر حال تشخیص ملک و مالک بدانیم. طریقیت دارد. خب اگر طریقیت دارد، بنابراین تمسک به ید در جایی که حالت سابقه اون شی معلوم باشد، ولو اینکه شک در استمرار اون حالت سابقه داشته باشیم، تمسک به ید جایز نیست. چون در اینجا اگر سابقا همون مثالی که عرض کردم ملک شخصی دیگری است غیر ذلیت، و ما الان نمیدانیم ملکیت این مال بر ملک او باقی است یا نه، استمرار استصحاب بقای ملکیت بر ملک او میکنیم، چون فرض اینه که شک داریم در این که از ملک او خارج شده یا نه، پس بنابراین استصحاب در اینجا جاری است و اینجا اصلا جای جریان قاعده ید نیست، و اگر جای جریان نبود قهرن تعارضی بین استصحاب و ید جاری واقع نمی شود. چون به هر حال در اینجا اگر ید را طریق بدانیم، این طریقیتش در چنین جایی نیست، در جایی است که جهل محض باشد، حالت سابقه او برای ما معلوم نباشد، اینجا طریقیت دارد. دائره طریقیت ید بر ملکیت محدود است به ظرفی که عبارت باشد از جهل مطلق به سلام مالک. اگر مالک را به هیچ وجه نمیدانید، اینجاست که اگر کسی ذلیت بود میگه آقا ملک همین آقاست، متوجه این؟ ولی اگر نه سبق علم دارید و میدانید که ملک کی بوده است، حالا شک در زوال و به هر حال بقا داشته باشید، اینجا نمیتونید به قاعده ید اگر در دست غیر اون شخص باشد تمسک کنید و بگید از ملک او خارج شده است. مگر این که گفته بشود این طریقیتی که مثل مرحوم عاشق قائلن طریقیت از باب لزوم طبیعی، یعنی ملازمه طبیعی باشد بین ذلیت بودن و مالک بودن، نه ملازمه عقلی. ملازمه عقلی نیست، مثلا مثل زوجیت و اربعه، این ملازمه عقلی است، نه ملازمه طبیعی. طبیعت حال این است که چیزی که در دست کسی است روال عادی و طبیعیش این است که چی؟ او مالک است. اگر این چنین طریقیتی را ما قائل باشیم، خب در همون ظرف حالت سابقه هم حتی این معنا وجود دارد. پس یک طریقیت به معنای این است که طریقیت محض باشد. ولی اگر طریقیتی که کاشف از لزوم طبیعی بین مالک بودن و ذلیت بودن باشد، این معنا را اگر ما قائل بشویم در ما نحن فیه این معنا متصور هست، میتونیم بگیم چون ذلیت است پس مالک است. این دیگه فرقی نمیکنه، میخواد حالت در ظرف جهل به مالک باشد یا اینکه مالک را شما علم به او سابقا داشته باشید، در هر دو صورت این معنا وجود دارد، این لزوم طبیعی در اینجا هست. پس فرق هست بین این که ما طریقیت به معنای اول قائل باشیم در موردی که علم به حال سابق داشته باشی جاری نیست، یا طریق به معنای دوم باشد که به اصطلاح ملازمه طبیعی هم وجود داشته باشد. اگر به این معنا باشد فرقی نمی کند، جهل نسبت به مالک مطلقا باشد یا اینکه نه علم به مالک به حسب حالت سابقه وجود داشته باشد. پس علم به حال مانع از تحقق این لزوم طبیعی بین بودن شخص ذلیت و اینکه او مالک هست نخواهد بود. حالا در مانن ولیکن اگر گفتید خیر، ملاک طریقیت، پس بنابراین ملاک طریقیت موجود هست و ملاک طریقیت این است که ملازمه هست بین بودن شخص ذلیت و بودن اون شخص مالک، این پس بنابراین مشکلی از نظر مقام ثبوت ندارد. باید بیایم ببینیم در مقام اثبات، تا اینجا اینا بیانات مرحوم عاشق خوب ولیکن تلخیصن، اما میایم ببینیم در مقام اثبات چی جوری است. در ما نحنفی لقائل ان یقول که ملاک طریقیت منتفی است. چرا؟ چون طریقیت ید الالواقع، ید طریق است الالواقع که مالک واقعی برای ما مشخص بشود. این طریقیت اگر ما قائل بشویم از باب این بدانیم که ملکیت غالبا اشخاصی که مالک شیئی هستند ذلیت هم هستند، یعنی استیلاء بر اون مال دارن، خب در ما نحنفی غلبه به اصطلاح این ذلیت بودن در اینجا با اینکه حالت سابقش این است که دیگری مالک بوده است نه این ذلیت، این ذلیت بودن اینجا معارض است، معارض دارد به این که سابقا در ید اون شخصی دیگر بوده است و او مالک بوده است. پس بنابراین و غالب اشیاء در باب ملکیت این است که اگر چیزی حادث شد در مواردی که قابلیت استمرار را دارد به همون نحوی که حادث شد باقی است، خب ملکیت این شی برای اون کسی که الان ذلیت نیست حادث شد و ما علم به حدوث ملکیت برای او هم داریم. مثلا میگیم آقا زید قبلا یقینا مالک این کتاب بوده است، الان کتاب در دست امر است، به اعتبار یدی که الان در دست امر هست ما باید بگیم امر مالکه، ولی به اعتبار این که در سابق آقای زید مالک بوده است باید بگیم زید مالکه. این ید در ما نحنفی آیا این کاشف از طریق است به ملکیت واقعیه که آقای زید مالک باشد که الان ذلیت است، یا اینکه نه این معنا برای در اینجا این ید دلالت بر این نمی کند. در اینجا میگد اگرچه این ید بالفعل دلالت دارد که چون زید ذلیت هست پس او مالک است، اما معارض است این ید با بودن آقای امر که علم به حدوث ملکیت برای او داریم، معارض است با ید آقای امر نسبت به این. پس ید در اینجا بین این ید و ید مالک قبل بینشون چی؟ تعارض واقع می شود. چون تعارض واقع می شود نمی توانیم بگیم این طریق طریقیت دارد برای کشف واقع، واقع برای ما از این راه ذلیت بودن آقای زید منکشف نمی شود. پس بنابراین یک یدی در سابق بر این مال بوده است و یک یدی الان بالفعل وجود پیدا کرده است به وسیله زید. این دوتا با یکدیگر به هر حال چی میشوند آقا؟ تعارض پیدا میکنند. پس نتیجه این میشود بگیم غالبا ید کاشف از مالکیت است، نه دائما. مواردی هم هست که ید چنین کاشفیتی را ندارد. خب حالا ولو این که این موارد قلیل باشد ولی همین مقدار که اگر فرد نادر پیدا شد مثل ما نهنوفی که حالت سابقه باشد، در چنین جاییت طریق الالواقع و کاشف از واقع نخواهد بود. اما اگر گفتیم که نه، اعتباریت از این باب است که ما ید را طریق می دانیم برای کشف واقع، ولی کن طریقی است که شارع برای ما اعتبار کرده است. اون معنای اول که شد عرض کردم تصرفی از نای شارع رسبت به اعتبار ید نشده، بلکه عرض کردم همون جوری که قویین همون معنا هست، ید جنبه این بیاناتی که از نای شارع وارد شده است جنبه ارشاد به ما هو مدرکن للعقل و العقلا باشد. اما این بیان دوم یک مقداری پای تعبد به میان میاد. اگر ما بگیم که این اعتباری که شده است که ذلیت را شارع مالک میبیند و لذا از او مطالبه میکند، در صورت کسی دیگری ادعا کند اون مدعی باید اقامه بیانه کند بر اصل ملکیت، نه مدعا علیه که ذلیت باشد. مدعا علیه آقای ذلیت است، لذا او منکر هست، او از وظیفش بیانه اقامه بیانه کردن نیست. خب اگر اینو گفتیم یک اعتباری است که شارع جنبه تعبد شرعی برای ما معتبر شده باشد، خب قهرن اینجا دو تا مطلب در میان واقع می شود. یکی این که یک جنبه اعتبار شرعی در مقابل او اون وضع خارجی اوست. اگر این معنا را ما به اصطلاح قائل بشویم، همون گونه که در صورت جهل مطلق ما میتوانیم به این ید تمسک بکنیم، در صورتی که حالت سابقه او هم مالکیت غیر ذلیت باشد ایزن میتوانیم به این تمسک بکنیم. خب بنابراین آیا در اینجا باز معارضه هست یا نه؟ ظاهرا معارضه باید وجود داشته باشد، برای خاطر اینکه برای بین این ید فعلیه‌ای که در دست آقای زید است در مثال مذکور، با اون چه که به حسب واقع بوده است که بودن این شی در ید مالک خودش که عبارت از امر بود سابقا، ایزن یقع المعارضه. پس نتیجه می شود که دائره اعتبار ید مثل فرض اول مزیق می شود به اونجایی که جهل مطلق باشد. اما اگر حالت سابقه وجود داشته باشد، هیچ یک از این دوتا ید اقوای از دیگری نیست. چه ید این شخصی که الان بالفعل در دست اوست که آقای زید است در مثال مذکور، و چه ید اون فردی که سابقا در دست او بوده است، اینا هیچ کدومشان اقوای از دیگری نیست. فاذن از طریق ید ما نمیتوانیم اثبات بکنیم به این که این مالک هست. اما اگر آمد و اینا دو هر دو وجه که ذکر شد، بنابر مسلک این است که ید رو ما از امارات بر ملکیت بدانیم. اما اگر ید رو گفتیم نه، تعبد محض است در او و از اصول محسوب می شود، بنابراین ما به اطلاق دلیل اعتبار ید می توانیم تمسک بکنیم، چون از اصول محضه شد. حالا اگه تازه از اصول محضه هم نباشد، از اصول محرزه باشد، از اصل است به این معنا که اعتبار او تعبدن هست، و چون در اعتبار تعبدی باشد، چه اصلی باشد غیر محرز چه اصلی باشد محرز، در هر دو اگر اصل محسوب شد اعتبارش از ناحیه من به یده اعتبار است که شارع باشد. لذا از این نظر که غیر از اعتبار شارع از ناحیه شارع چیزی دیگری در حجیت و اعتبار او دخالت ندارد، اصل محرز و غیر محرز معل السویه هستند از این جهت. خب بنابراین اگر از اصول محسوب بشود ید و جزء امارات ما ندانیم، خب قهرن ما به اطلاق دلیل اعتبار ید تمسک میکنیم و میگیم ید چه در ظرفی که جهل محض باشد و اصلا ندانیم مالک این شیء را، یا اینکه در ظرفی باشد که در سابق ما مالک معلوم باشد، ولی فلحال برای ما مشخص نیست که آیا اون مالک قبلی مالک است یا این کسی که بالفعل زلیت شده است مالک است. در هر دو صورت اگر از اصل باشد ید مقدم هست و ید طریق می شود برای، حالا طریق هم تعبیر نکنه، ید برای ما حجت می شود بر ملکیت، اهم از این که شما حالت سابقه او را بدانید یا اینکه ندانید. لذا در این و تعارضی هم در اینجا نیست، چون در حالت فعلیه ما شک است در مالک و در ظرف شک این به عنوان اصل تعبدی حجت می شود برای ما. ما فعلا در اینجا وظیفه ما عمل کردن به این اصلی است که عبارت است از ذلیت، و ید به عنوان یک اصل در اینجا حاکم است بر چی؟ بر مالک بودن ذلیت. دیگه حالت سابق و اینها رو ما در اینجا نمیاریم. این خلاصه بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند. حالا ببینیم نسبت به این بیان بعضی ها اشکالی دارند، ببینیم اشکالشان وارد هست یا نه. ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.